سلام، آخوندی هستم.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
چطور
میتونم کمکتون کنم؟ سلام خانم آخوندی، حال شما؟ مکروندی هستم، خوب هستم؟ خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایی که الان مطمئن پرداختش برگردونین؟
به چه علت آقای مکروندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست، من از پرستار که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم، ایشون آنلاین پرداختن، میخواستم برش گردونم.
سلام، اجازه میخوام این قسمت رو تقدیم کنم به آقای مکروندی. اگه شما هم مثل من عاشق موسیقی باشید، حتما تا حالا پیش اومده که به یاد گرفتن و زدن یه ساز فکر کنید. من خودم شخصا بارها به این فکر کردم که بتونم یه روزی نواختن پیانو رو یاد بگیرم. خب، حامی مالی این قسمت ساعت صفر خونیاگره. خونیاگر یه استدیو ساخت فیلم‌های آموزش موسیقیه. از ستار و کمانچه گرفته تا گیتار الکتریک، هنگ درام و حتی ردیف های موسیقی دستگاهی ایران. خونیاگر آموزش درست و استاندارد موسیقی رو خیلی راحت با کیفیت بالا، ارزون و با اینترنت نیمبها در اختیار همه قرار میده. چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران میتونید با خونیاگر نواختن ساز رو یاد بگیرید. توصیه میکنم حتما یه سری به سایت یا پیج اینستاگرامشون بزنید، مخصوصا تو این روزها که وقت بیشتری در خونه هستید. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. آنچه گذشت. کلیدو از جیبش در آورد و درو باز کرد. افتاد جلو و بهم گفت آقا دنبال من بیا. وسط اتاق یه میز گذاشته بودن و یه دستگاه شبیه همونی که توی مغازه بود روی میز. اون مرد ازم حلقه فیلم و صدا رو گرفت و رفت دستگاه رو روشن کنه. انگار داشت دوربین رو تنظیم میکرد، چون تصویر هی مات و شفاف میشد و فوکوسش عوض میشد. خودمو دیدم که اومد نشست رو صندلی.
سلام. نترس، نترس. هر چی که الان برات تعریف میکنم عین واقعیته. پس آروم باش و با تمرکز به حرفام گوش کن. اینجا کارگاهیه که برای سرهم کردن امانتی‌ها اجاره کردن، تو جاده کرج. احتمالاً الان تو سال 47 داری این فیلمو تماشا میکنی. این فیلمو خودم دادم یاقوت نگه داره، چون واسه همین روزایی که تو الان توشی ضبط کردم.
مستقیم رفتم سمت قاب عکس خودم، از روی دیوار برش داشتم، دیدم پشت قاب عکس یه کلید و یه تیکه کاغذ با نوار چسب وصل شده پشت قاب. آدرس خوندم: جاده کرج، بعد از ایران ناسیونال، ورودی سوم، پشت انبار سهیل. یه محوطه 560 متری مربع شکل بود. وسط اون سالن یه حجم مکعبی چوبی بود که ارتفاعش نزدیک 2.5 متر بود و عرضش هم 1 متر. دو طرف این حجم چوبی هم دو تا آهنربای بزرگ بود که یه عالمه سیم و تشکیلات بهش وصل شده بود. سیما رو دنبال کردم و دیدم وصل شده به یه جعبه تقسیم بزرگ با کلی دکمه و شاسی. امانتی‌هایی که از خونه آوردم و از توی جعبه در آوردم. قطعه شماره 8 رو برداشتم و همونطوری که روی نقشه برام علامت خورده بود، رفتم به دستگاه وصلش کردم. رفتم پای اون جعبه تقسیم ببینم سر در میارم ازش یا نه. دو تا شاسی قرمز بزرگم بود که روی یکیش نوشته بود چپ، روی یکیش نوشته بود راست. شاسی ها رو زدم، یه صدای جرقه اومد. برگشتم سمت چارچوب، دیدم یه حاله الکتریکی بین اون دو تا آهنربا برقرار شده و دستگاه از سطح زمین بلند شده. خدای من، یه نور ضعیف آبی رنگی دور اون حاله الکتریکی شکل گرفته بود، یه نوری شبیه نور نئون.
قسمت هفتم از فصل دوم.
رفتم سمت اون ناقوس ببینم چه اتفاقی داره میفته.
دیگه ناقوس به هیچی تکیه نداشت، همینجوری معلق بین زمین و هوا مونده بود، به ارتفاع نیم متر سطح زمین اومده بود بالا. نمیتونستم چشم از اون حاله نور بردارم. یو تو اون حاله نور یه چیزی رو دیدم، داشتم سکته میکردم، نمیتونستم باور کنم. فقط دیدم توی اون حاله نور یه برش دیگه از همون مکانه، ولی توی زمان دیگه. چون وقتی از توش اونور کارگاه رو نگاه میکردم، خودم رو میدیدم که لباس کار پوشیدم، دارم یه چیزایی روی اون نقشه ها مینویسم، یه سری قطعات دستم و دارم از این ور کارگاه میرم اون ور کارگاه. دویدم سمت جبه تقسیم و برق آهن رو باها رو قطع کردم. دستگاه خاموش شد، اون حاله الکتریکی از بین رفت، نور انبارم که کم شده بود دوباره برگشت به حالت عادی. ولی من یه چیزیم شده بود، یه حس عجیبی تو تنم بود، لکه نور افتاده بود روی چشمام، هر طرفو که نگاه میکردم اون لکه ها از بین نمیرفت. دوتا چشم میسوخت و ازش اشک میومد، دست خودم نبود، هی چشامو میمالیدم. تا 10 دقیقه اوضاع همین بود، اصلا نمیتونستم جاییو ببینم. ولی فقط اون نبود، احساس میکردم صداهایی که از بیرون انبار میاد هی قوی و ضعیف میشد، ضربان قلبمم رفته بود بالا. اون موقع نمیدونستم تأثیر اون دستگاه یا از استرس و ترس. تو اون تاریخی که من بودم، یعنی آخر دهه 40، اطراف جاده کرج فقط یه چند تا کارخونه بود و انبار. شانسی که من آورده بودم این بود که اون منطقه مسکونی نبود و الا حتما از نوسان برق و سر و صدای بلند این دستگاه کل عالم خبردار می شدن. یکم که گذشت با حواس جمع‌تری رفتم سراغ نقشه‌هایی که به در و دیوار بود. اونجوری که اون شب فهمیدم به جز 6-7 تیکه از اون امانتی‌های فلزی بقیه‌شو قبلا خودم سرهم کردم، چون انگار هر قطعه‌ای رو که پیدا کرده بودم روی نقشه‌ها با خودکار سبز علامت زده بودم. اون شب یاد حرف سعید ملکی افتادم، به هم تو ماشین گفته بود که وقتی همه قطعه‌ها رو کنار هم بذاری خودت می‌فهمی که قصه این امانتی‌ها چی به چیه. با اینکه یه ساعتی از اون اتفاق میگذشت، اما از چشام هنوز اشک میومد. اون لکه نورم کامل از بین نرفته بود. از سوزش چشم هی مجبور بودم این چشامو بمالم. هرچی زمان بیشتری اونجا میگذروندم چیزای بیشتری هم میفهمیدم. مثلا از قرار معلوم چند سال قبل که اینجا رو گرفتم و این تشکیلاتو ساختم، وقتی زیادی تو این انبار میگذروندم. چون روبروی همون صندلی که نشسته بودم و واسه خودم فیلم گرفتم، یه بخاری نفتی قدیمی بود با یه گالون آبی نفت کنارش. بغل اون بخاری هم یه دونه از این تختا که توی رستوران و قهوه خونه ها میبینی، با چند تا دونه ملافه و پتو و بالش که روشم پر شده بود از خاک و تارنکبوت. ولی موضوع اصلا اون تخت خواب و بخاری نبود، یه دونه ساعت قدیمی ایستاده از اونا که اندازه یه کمد بالا سر تخت بود. در کمال تعجب آونگش هم هنوز کار میکرد، انگار داشت ساعت درستی رو نشون میداد. محو دیدن اون ساعت و حرکت پاندولش بودم که یه دفعه حس کردم صدای گربه میاد. برگشتم سمت صدا، شاخ در آوردم. بهیموت اینجا چی کار میکنه؟ بهیموت؟ همینطوری که داشتم میرفتم سمتش، یه لحظه با دست چشامو مالیدم. وقتی چشامو دوباره باز کردم چیزی اونجا نبود. دوروبر انبارم گشتم ولی اثری ازش نبود. به خودم گفتم یعنی باز توهم زدم؟ خب تصویرشو توهم زدم، صداشو چی؟ من اول صداشو شنیدم. خیلی عجیب بود. چهار گوشه انبار رو زیر و رو کردم ولی اثری ازش نبود. بعد چند دقیقه علاف شدن برگشتم سمت همون ساعت بزرگ. اون ساعت خیلی باحال بود، یه چیزی شبیه کشو زیر اون قسمتی که شیشه ای بود و میشد از پشت شیشهش حرکت آونگ بزرگشو دید وجود داشت. درشو باز کردم ببینم چیزی هم توش هست یا نه. فکر میکنی چی بود تو اون کشو؟ تو طبقه اولش یه دوربین 16 میلیمتری با یه دستگاه ضبط صدا. یه وراندازشون کردم، روی اونا هم پر از گرد و خاک بود، بعید به نظرم رسید که سالم باشن. اول دوربینو برداشتم، امروز صبح توی عکاسی موقعی که اون مرد داشت فیلم ها رو مینداخت تو دوربین، طرز کار کردن با این دوربین ها رو یاد گرفتم. شاسیشو زدم و توی چشمی رو نگاه کردم، ولی دوربین روشن نشد چون باتری نداشت. رفتم سراغ دستگاه ضبط صدا، دکمه پلی اونم زدم، ولی این یکی هم مثل دوربین کار نمیکرد. هر دوتاشو گذاشتم توی همون کشو. کشوی طبقه پایین رو باز کردم ببینم توی اونم چیزی هست یا نه. یه چند تا پاکت خالی و نصفه سیگار، یه دست کلید دوتایی، یه عینک شبیه عینکای جوشکاری با یه فیلم نگاتیو دیگه. با خودم گفتم اوه اوه اوه، فقط خدا میدونه تو این یکی فیلم چه خبره. فیلمو برداشتم و گذاشتم توی کیف. اومدم روی همون صندلی گوشه انبار نشستم و یه سیگار روشن کردم. هرچی زمان میگذشت درد چشام کمتر میشد و اون حس گنگی توی سرم ضعیفتر میشد. از همون جایی که نشسته بودم به اون دستگاه که شبیه ناقوس قدیمی بزرگ بود خیره شده بودم. داشتم تصور میکردم که وقتی بقیه قطعه ها پیدا بشه و دستگاه کامل بشه قراره چه اتفاقی بیفته. هیچ حدسی نمیتونستم بزنم جز این که احتمالاً وقتی کامل بشه قراره همه این به هم ریختگی های زمانی و دستگاری هایی که آدم های اون خونه توی زمان کردن درست بشه. گیرم که اینطوری بشه، ولی چطوری؟ من باید چی کار بکنم این وسط؟ به خودم گفتم جواب این سوال وقتی مشخص میشه که بقیه اون امانتی ها رو هم گیر بیاری و ببندیشون به همین دستگاه. یه چند باری دور دستگاه چرخیدم و سعی کردم بالا تا پایینش رو نگاه کنم تا ببینم روش نوشته چیزی پیدا میکنم یا نه، مثلا علامتی یا تاریخی یا حتی یه سریال نامبری چیزی. چند دقیقه‌ای به ورانداز کردن دستگاه گذشت. تونستم چند تا حرف رو تشخیص بدم: بی، ال و دو انگلیسی. برام معنی نداشت. به خودم گفتم یعنی اسمش همینه، بی ال تو. این سه تا حرف رو میشد موقعی که به دستگاه نزدیک بشی تشخیص بدی. زیر این سه تا حرف و عدد چند تا حرف دیگه هم بود، ولی اونا خیلی ریزتر بود، انگار که یه جمله‌ای نوشته شده بود، اما چون بقیه قطعه‌های دستگاه هنوز بهش وصل نشده بود جمله ناقص بود. اون شب به صد روش مختلف سعی کردم از این حروف سر در بیارم و ببینم معنی میدن یا نه، ولی بیفایده بود. به عادت همیشه اونجا دفترچه رو در آوردم و وقایع امروز رو از صبح نوشتم. یادداشت کردن اون حروفای بی‌معنی‌ام آخرین چیزی بود که توی دفتر نوشتم. بعدش دیگه دیدم کاری ندارم تو اون انبار. میخواستم برگردم خونه پلاک 58 و اون یکی دفتر یادداشتی که توی فیلم دست خودم بود و بخونم تا ببینم میتونم چیز جدیدی از توش در بیارم یا نه. اما اصلاً حواسم نبود وسط این بیابونی بدون وسیله چطوری باید برگردم تهران. در انبار رو باز کردم تا یه نگاهی به اطراف بندازم. تو اون جاده خاکی تا فاصله 100 متر یه دونه چراغ روشن هم نمیتونستی پیدا بکنی، فقط صدای این سگای ولگرد توی بیابون بود. به خودم گفتم نه دیگه، اینطوری نمیشه. از این به بعد قراره اینجا زیاد رفت آمد بکنم، باید یه وسیله‌ای، ماشینی، موتوری، چیزی جور بکنم. بعدم اون همه پول تو اون خونه است، اصلا وردارم خرج کنم؟ راهی نداشتم، باید اون شبا همونجا سر میکردم. در رو بستم و برگشتم تو انبار. سعی کردم خاک و خل روی تخت رو بتکونم و همونجا دراز بکشم. دستامو گذاشتم زیر سرم و خیره شدم به سقف انبار. تو فکرم این بود که بدون تلف کردن وقت باید برم سراغ نفر بعدی لیست. به خاطر همین تصمیم گرفتم فردا برگردم عکاسی درخشش و منتظر وایسم تا ترلان شمس سر کلش پیدا بشه. وسط همون فکر و خیالا یاد یاقوتم افتادم. با این دختر چی کار کردم؟ حالا اون به کنار، از این به بعد باید باش چی کار کنم؟ حالا که فهمیده بودم میدونستم قرار خانوادش توی تصادف کشته بشن و از روی عمد کاری براش نکردم، عذاب وجدانم 10 برابر میشد. این دختر خیلی عذاب کشیده، دلم نمیخواست بیشتر از اون اذیتش کنم، ولی لازم بود یه فکری بکنم. اولین و احمقانه ترین راه حلی که به نظرم رسید این بود که برم همه چی رو براش از اول تعریف کنم. نفهمیدم دیشب وسط فکر و خیال کی خوابم بود. صبح شده بود و هوا روشن. در انبارو قفل کردم و اومدم لب جاده. بعد کلی معطلی بالاخره یه مینیبوس فکستانی قدیمی وسط جاده نگردش. سوار شدم تا بیام سمت تهران. مینیبوس هم خیلی یواش میومد. شاید یه ساعت طول کشید تا برسه نزدیکای شهر. جالب بود که منم به عادت همیشگی چشم انداختم تا ببینم کی میرسیم به میدون آزادی. آخه اصلا حواسم نبود هنوز چیزی به اسم برج آزادی ساخته نشده. 2-3 سال بعد تازه میسازن. البته اون موقعی هم که ساخته میشه اسمش آزادی نبوده، اسمشو گذاشته بودن برج شهیاد. بالاخره رسیدیم به شهر. یادم بود که دیروز اون مرد توی عکاسی گفت خانم عصرا میاد نزدیک غروب، پس باید تا عصر یه جوری خودم رو سرگرم میکردم. میتونستم اول برم خونه پلاک 58 اون دفترچه رو وردارم و بخونم. یه دفعه تصمیمم عوض شد، با خودم گفتم بذار برم خونه یاقوت. همون کارم کردم، کلید خونش هم که داشتم، پس مستقیم رفتم اونجا. انگار که منتظرم بود. تا در رو باز کرد پرید بغلم و مثل همیشه شروع کرد به مهربونی کردن و قربون صدقه رفتن. به هم گفت خوبی؟ چرا دیشب نیومدی خونه؟ زخمات چطورن؟ خونریزی نداری دیگه؟ خوبم یاقوت جان، خوبم. والا کار داشتم دیگه، طول کشید واسه همین دیگه نتونستم بیام. یه دفعه به هم گفت بچرخ، بچرخ. منم یه دور خودم چرخیدم و با تعجب گفتم چیه؟ گفت لباسات چرا انقدر خاکی شده؟ درشون بیار عوض کن. گفتم باشه حالا یاقوت عوض میکنم. چیزی داریم واسه خوردن؟ میخوای برم خرید؟ اگه چیزی نیست؟ نه جونم، همه چی هست. برو دست و روتو بشور بیا سر میز. اومدم نشستم سر میز و به این فکر میکردم که خب حالا باید حرفو از کجا شروع کنم. بعد با خودم فکر کردم بهتر قبل از اینکه در مورد این مسائل باش صحبت کنم تمام یادداشتای اون دفترچه قهوه‌ای رنگو خونده باشم. اون دفترچه لامصبم که فقط تو پلاک 58 نوشتاش دیده میشه. پس بهتر الان چیزی بهش نگم. برام یه املت درست کرد و نشستیم با هم به غذا خوردن. بهش گفتم یاقوت امروز وقت داری بریم بیرون؟ گفت آره عزیزم. کجا بریم؟ گفتم ببین بریم یه جایی که من بتونم یکم لباس بخرم. اونم با مهربونی گفت باشه باشه، الان که سر ظهره، بذار 1-2 ساعت بگذره بعد با هم میریم خیابون نادری. با یاقوت اومدیم بیرون، قدم زدیم، یه چند دست لباس خریدیم. میون صحبتامون سعی کردم یه چیزایی رو از زندگی حالش بفهمم، مثلا اینکه دقیقاً کجا داره کار میکنه یا چطور میشه که یه دختر جوون به قول خودش 3 سال منتظر یه آدمی بمونه بدون هیچ خبری. البته یه چیزایی فهمیدم، اینکه از روی نیاز مالی نیست که کار میکنه، یا اینکه یه عمه‌ای داره خارج زندگی میکنه. چند وقتی و پیش اون بوده و بعد از اینکه افسردگی گرفته دوباره بر میگرده ایران و سعی میکنه زندگی عادیش رو پیش ببره. بین اون صحبت ها بهش گفتم راستی یاقوت من یه ماشین لازم دارم. الان میدونی چنده؟ چقدر پول لازمه؟ تو کسی رو میشناسی؟ همینطوری نگام کرد و گفت ماشین؟ گفتم آره دیگه، ببین من یه کاری گرفتم بیرون تهرانه، واقعا لازمه که با ماشین برم و بیام. گفت چه کاری؟ بهش گفتم که حالا بهت توضیح میدم، اصلا شاید یه بار بردمت اونجا خودت هم نزدیک ببینی. حالا ماشین رو چی کار کنی؟ با تعجب گفت ماشین که داریم. گفتم یعنی چی؟ گفت میگم ماشین داریم دیگه، یه آریای سفید. اینم یادت نبود؟ نه من یادم نمیاد. حالا کجا هست؟ تو حیاط پشتی خونه. یاقوت سالمه؟ میشه سوارش شد؟ گفت آره بابا من هر رو باش میرم سر کارو برمیگردم. ازش خواستم که برگردیم خونه و من ماشینو ببینم، چون اصلا نمیدونستم آریا چه نوع ماشینیه. چشم که افتاد بهش عاشقش شدم. یه ماشین باحال و کلاسیک تور بود، به سبک ماشینای امریکایی، دراز و کشیده و یغور. کلی ذوق کردم. سویچو بهم داد و گفت بیا خودت بشین پشت رول. با هیجان استارت زدم، توش خیلی باحال بود. تا حالا با هیچ ماشینی که دندش کنار فرمون باشه رانندگی نکرده بودم. تمام کیلومتر شمار و چراغای پشت آمپر و دم و دستگاشم یه طرح دایره‌ای گرد داشتن. یه نیم ساعتی با یاقوت توی خیابونای تهران چرخیدیم. بعد بهش گفتم یاقوت من یه جای کار دارم، الان میخوام تو رو بذارم خونه برم کارم رو انجام بدم. بهم گفت نمیشه پنجشنبه جمعه کارو تعطیل کنی؟ دیگه یه آخر هفته رو خونه باش دیگه اردوان. در جواب گفتم ببین یه کار ضروریه، باید برم انجام بدم، البته خیلی طول نمیکشه ها. اونم ازم قول گرفت که کارو انجام بدم و برای شام برگردم پیشش. بعدم ازم خواست که جلوی چند تا مغازه نگه دارم تا یکم خرت و پرت بخره برای خونه. یاقوتو پیاده کردم و اومدم دم عکاسی درخشش. یه جایی تو اون کوچه های پشتی ماشینو پارک کردم و اومدم دم مغازه. از بیرون یه نگاهی انداختم، دیدم زنی توی مغازه نیست و فقط همون مرد دیروزی است. رفتم داخل سلام علیک کردم. سلام آقا، خوبید؟ منو یادتون میاد که؟ طرف با تکون دادن سر تایید کرد. ازش پرسیدم خانم نیومدن؟ بهم گفت امرتونو بفرمایید. گفتم که با خانوم کار دارم، آخه من از آشناهای خانومم. ابروهاش از تعجب رفت بالا. قبل از این که بخواد بگه پس چرا دیروز چیزی نگفتی، بهش گفتم البته حق داری تعجب کنید، من باید دیروز خودم رو معرفی میکردم. حالا هستن خانوم؟ با همون ابروهای از تعجب بالا رفته گفت اسم شریفتون؟ در جواب گفتم من از دوستای آقای ملکی هستم، اردوان. سری تکون داد و ازم خواست منتظر باشن. در پشت پیشخونو باز کرد و رفت. درم پشت سرش بس. یه چند لحظه بعد برگشت. همراهش پشت سرش یه زن جوون ترگل ورگلم اومد. با خودم گفتم آها، پس تردان شمس اینه. پاشدم و سلام علیک کردم. گفتم خوبید خانم شمس؟ با بی تفاوتی گفت متشکرم. من شما رو میشناسم؟ گفتم واقعیتش اینه که یکم توضیحش مفصله، ولی من میشناسم شما رو. من از دوستای آقا سعیدم. گفت کدوم سعید؟ ملکی، آقا سعید ملکی. یه دفعه حالت صورتش عوض شد. گفت آقا من همچی کسی رو به خاطر نمیارم. بعد همین که خواست برگرده و بره با صدای بلندتری گفتم ترلان خانوم یه لحظه اجازه بدی؟ یه لحظه. خواستم دستمو بیارم بالا تا انگشتر سعید ملکی رو بهش نشون بدم. یه دفعه دیدم برگشت سمت من و گفت شما گفتی ترلان؟ من ترلان نیستم آقا، ترلان مادر بنده. شما چه جور آشنایی هستی که منو با مادرم اشتباه میگیری؟ بعدم همینطوری اخم کرد و بر تو چشای من زل زد. واسه یه چند لحظه هنگ کردم. واقعا چیزی نداشتم بگم. راستش من واقعا معذرت میخوام از شما، ببخشید، ولی گفتم که داستانش مفصله. الان من میتونم خانم شمسو ببینم؟ کجا هستن ایشون؟ میشه بهشون بگید من از طرف سعید ملکی اومدم؟ مطمئنم که خودشون میدونن. با همون حالت اخمو جواب داد که مادر همینجاست، توی دفتر کارشون. اومدم جلوتر تا یه چیزی آروم در گوشش بگم. بهش گفتم خانم به مادرتون بگید من از طرف فانوس اومدم. بعد یه سرشو کشید عقب، یه نگاه انداخت به سر تا پای من، رفت به سمت در پشتی و ازم خواست که دنبالش برم. منم رفتم. اون در پشتی میرسید به تاریک خونه و لابراتوار. کنار اونا هم یه چند تا پله فلزی کوچیک بود. اومدیم دم پله ها و به هم گفت لطفاً یه لحظه همینجا صبر کنیم. پله ها رو رفت بالا و بعد چند دقیقه برگشت. گفت بفرمایید. بفرمایید، مادر منتظر شماست. وارد اتاق شدم. یه دفتر شیک و ترتمیز. اون خانم مسنم خیلی خوشتیپ بود. اولین چیزی که نگاهمو جذب کرد این بود که یه دستمال گردن قرمز با یه پاپیون بسته رو گردنش. دستشو دراز کرد و با هم دست داد. خیلی گرم با هم سلام علیک کرد. وقتی که داشت دستشو میکشید عقب، اثر سوختگی رو روی ساعد و بازوش دیدم. انگار پوستش جمع شده بود. گردنش هم همینطور، از زیر چونش همینطور سوختگی مشخص بود. به نظر رسید که واسه همینه که دستمال گردن بسته. ازم خواست بشینم. اون دختر جوونم هنوز توی اتاق وایساده بود. یکم احوال پرسی کردیم. بعد من حرف زدن رو شروع کردم. گفتم خانم شمس، من تازه رسیدم اینجا. هفته پیش بود که رفتم پیش آقا سعید. خود آقا سعید این انگشتر رو بهم داد که پرید تو حرفم. گفت میدونم، میدونم آقا، لازم نیست توضیح بدی، ما منتظرت بودیم. بعدم به دخترش گفت بگو برای آقا چای هندی بیارن. اون دختر یه لبخند به مادرش زد و سرشو تکون داد از اتاق رفت بیرون. منم ازش تشکر کردم. بعد خود ترلان شمس از پشت میزش بلند شد و اومد نشست روبروی من. نگاه کرد تو چشمام و با یه صدای آروم به هم گفت بهتر همه چیز رو جلوی همه کس نگی. با سر حرفشو تایید کرد. همون موقع بود که اون مرد توی عکاسی با یه سینی چایی اومد تو اتاق. منم منتظر وایسادم تا اون مرد از اتاق بره بیرون و بعد صحبتم رو ادامه بدم. وقتی که اون مرد از اتاق رفت بیرون، خیلی فشرده براش تعریف کردم که اون روز چه اتفاقی افتاد که سعید ملکی کشته شد. بعدم انگشترشو نشونش دادم. به هم گفت ببین، ما خیلی منتظرت بودیم، ولی اصلا فکرشو نمی کردیم بعد اتفاقی که واسه سعید افتاده به این زودی ها ببینیمت. همینطوری که داشت حرف می زد، از توی جعبه سیگار فلزی یه نخ سیگار برداشت و یه دونه هم گرفت سمت من. گفت سیگار می کشی؟ گفتم بله، دست شما درد نکنه. یه نخ سیگار برداشتم، خودش هم یه سیگار روشن کرد. بعد حرفشو اینطوری ادامه داد که واقعا تو خیلی شجاعی که اومدی اینجا. ما هنوز نتونستیم بفهمیم کیا بودن که اون بلا رو سر سعید آوردن. بعد از اینکه آخرین قلوب از چایم خوردم، منم سیگار رو روشن کردم. بهش گفتم آخه خود آقا سعید بهم گفت بیام پیشتون. لبخند زد و سرش رو تکون داد. آره، ملکی مرد صاف و ساده ای بود. دفعه اولی که رفته بودی پیشش بهمون خبر داد. روزی هم که اون اتفاق افتاد ما توی فانوس منتظرتون بودیم. گفتم خانم شمس، من خودم هم تو اون ماشین بودم. اگه سعید ملکی نبود منم زنده نبودم. واقعیتش اینه که آقا سعید خودشو فدا کرد تا من زنده بمونم. با صدای آرومتری بهش گفتم خانم شمس، این امانتیه رو که باید از شما بگیرم، اون کجاست؟ بعد جواب داد که بله 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 بله، اتفاقا همینجاست، یه لحظه بشین تا برم برات بیارم. من یکم تعجب کردم، گفتم واقعا همینجاست؟ گفت بله بله. میگم که ما خیلی وقت منتظرتیم، یه لحظه صبر کن برمیگردم. بعد خودشم از اتاق رفت بیرون. موقعی که داشت میرفت به هم گفت چیز دیگه ای لازم ندارید؟ سرمو برگردوندم و گفتم نه خیلی ممنون. بعد لبخند زد و گفت مطمئنی؟ از سوالی که کرد تعجب کردم. بعد یه لحظه حس کردم سرگیجه دارم. گفتم بله، از چی مطمئنم؟ بعد دیدم خندش ادامه دار شده، از اتاق رفت بیرون و در اتاق رو قفل کرد. یعنی چی؟ در رو چرا قفل میکنی؟ خانوم؟ خانوم شمس؟ خانم شمس، در رو چرا قفل میکنی؟ دنیا داشت دور سرم میچرخید، چشام همه جا رو تار میدید. با این حال با تمام زورم مش میکوبیدم به در چوبی اتاق، داد میزدم خانم، خانم شمس، کمک، کمک، چرا من اینجا زندانی کردید؟ در رو باز کنید، کمک، یکی بیاد به داد من برسه، کمک، در رو باز کنید، کمک. Thank you. پایان قسمت هفتم.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. اسپانسر این قسمت ساعت صفر خونیاگره. خونیاگر استدیو ساخت فیلم های آموزش موسیقی و انواع ساز هاست. با خونیاگر میتونید یک راه جدید رو برای آموزش و نواختن انواع ساز ها تجربه کنید. از لینکی که در توضیحات این اپیزود اومده سری به سایت یا صفحه اینستاگرامشون بزنید و نمونه های از فیلم های آموزشیشون رو ببینید تا متوجه تفاوتش با هر نوع آموزش موسیقی که تا الان دیدید بشید. قسمت هفتم فصل دوم ما در 19 آذر 1399 ضبط و منتشر شد. احتمالاً همینطوری که در جریان هستید با همکاری اپلیکیشن ورنا بازی ساعت صفر طراحی شده. برای اینکه این بازی رو انجام بدید باید اپ ورنا رو از کافه بازار نصب کنید و وارد این اپ بشید و بازی ساعت صفر رو انجام بدید. در پایان هم باید از همه کسایی که در دو هفته گذشته از ساعت صفر حمایت کردن تشکر بکنم، چه دوستان داخل کشور و چه دوستانی که بیرون از ایران زندگی میکنن. در هر اپلیکیشنی که ساعت صفر رو گوش میکنید لطفاً این اپیزود رو لایک بزنید و اگه پیشبینی، انتقاد و یا پیشنهادی دارید در کامنت ها بنویسید. ما تک تک کامنت های شما رو میخونیم. همچنین میتونید ساعت صفر رو در توییتر و اینستاگرام با آیدی SAATECEFR دنبال کنید. در پایان هم برای هر کسی که صدای من رو میشنوه آرزوی سلامتی دارم و ازتون میخوام که منتظر قسمت بعدی ما باشید.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.